با سلام مجدد دعوت میکنم به خبرهای 11 رادیو سلامت توجه فرمایید. در ادامه مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا برکت، این واکسن ایرانی امروز به داوطلبان کرجی تزریق میشود. به گفته آقای مخبر، دبیر ستاد اجرایی فرمان امام، تا کنون 1,000,000 دوز از این واکسن تولید شده و این ستاد برای آغاز واکسیناسیون عمومی منتظر تایید مرحله سوم کارآزمایی از سوی وزارت بهداشت است. وزیر بهداشت هم گفت که در خرداد اولین تزریق‌های واکسن ایرانی در کنار واکسن‌های وارداتی انجام خواهد شد. همزمان دبیر کل جمعیت هلال احمر از واردات 7,500,000 دوز واکسن کرونا به کشور تا پایان همین ماه خبر داد. تا کنون بیش از 3,146,000 واکسن یک یا دو دوز به هموطنان تزریق شده است. کووید 19 خفیف با ایمنی طولانی مدت آنتیبادی همراه است. مطالعات نشان می‌دهد در افراد مبتلا به نوع خفیف کووید 19 سلول‌های تولید کننده آنتیبادی ایجاد می‌شوند که می‌توانند در طول عمر دوام داشته باشند. در یک عفونت ویروسی سلول‌های ایمنی تولید کننده آنتیبادی به سرعت تکثیر شده و در خون گردش می‌کنند و باعث افزایش شدید میزان آنتیبادی می‌شوند. پس از برطرف شدن عفونت بیشتر این سلول‌ها از بین می‌روند و میزان آنتی‌بادی خون کاهش می‌یابد. جمعیت کوچکی از سلول‌های تولیدکننده آنتی‌بادی به نام سلول‌های پلاسمای با طول عمر بالا به مغز استخوان رفته و در آنجا مستقر می‌شوند تا به طور مداوم میزان پایین آنتی‌بادی را در جریان خون ترشح کنند و در برابر مواجهه با ویروس نقش حفاظتی ایجاد کنند. و دانشمندان با استفاده از شیوه جدید ژن درمانی توانستند بینایی جزئی را به مردی نابینا بازگردانند. پژوهشگران در سوئیس در این روش از پروتئین‌های تولید شده جلبک‌ها و میکروب‌ها برای تبدیل هر سلول عصبی به یک ماده بیولوژیکی حساس به نور استفاده کردند. این روش شامل تزریق در چشم بیماران و سپس فعالسازی ژن‌ها با عینک‌های تولیدکننده نور است. این روش یک درمان قطعی برای نابینا این نیست، اما امیدواری جدیدی در مبارزه علیه نابینایی است. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
خیلی ممنون که امروز کنار ما هستید. من امروز کنار خانجونم، حالا نشستیم کلی با هم درد دل کردیم. آفه. گفتیم چقدر خانواده هستن که دلشون میخواد پدر خونه، مادر خونه، نمیدونم هر کسی که به خاطر گرفتاری مالی تو بنده زودتر آزاد بشه، کنار خانواده حالش بهتر باشه. حقیقتش امروز داریم تو خونه زندگیمون راجع به این موضوع با شما حرف میزنیم، گپ میزنیم. خانجون میخواین شما موضوع رو بگین؟
بله، من میخوام بدونم که یعنی ما این سوالی که از شما کردیم این بود که
چطور اگر میشه به زندانیانی که توی زندان به خاطر بدهی مختصر
خیلی کم توی زندان هستن کمک کرد؟
دقیقا
پیشنهاد من این بود که نرگس به دوستش پول بده که پدرش بتونه آزاد بشه، بعدش اونا هر وقت داشتن خودشون به یه نفر دیگه کمک کنن.
دقیقاً. به نظر من پیشنهاد خانجون خیلی پیشنهاد معقولانه بود. ولی خب دلم میخواد شمایی که همسایه ما هستین، تو سن و سالهای مختلف هستین، بعضی همسن خانجونین، چند تا پیرهن بیشتر پاره کردین، موی سفید کردین، خیلی‌ها همسن پدر مادر منین، خیلی‌ها همسن و سال منین، حتی خیلیاتون از من کوچیک‌ترین، هم فکری کنین، هر کدوم نظرتون رو بگین. شاید با هم فکری‌های امروز ما یه اتفاق خیلی خوبی بیفته. شاید خیلی از شما به این فکر بیفتید که برید سراغ آزاد کردن زندانی. حتی اگه یک نفر از دل خونه زندگی امروز از بند رها بشه، به نظرم خانجون بسه. نه. یه نفر که به خاطر یه مقبق خیلی ناچیزی توی زندانه و حیف دیگه اگه بیاد بیرون کار
من
کنه.
من خودم امسال فطریم رو ریختم برای همین جریان.
آخه آزاد
یه حسابی بود. بله.
بله بله
آزاد کردن زندانیا که من ریختم برای اونا.
خدا
بله.
خیرتون بده. امیدوارم همسایا شما هم نظرات و پیشنهاداتتون رو بگید. 22-65-28-76 شماره خونمونه، 30102 شماره پیامکمونه. درمانگاه مهرم امروز راجع به تیروئید حرف میزنیم. هر سوالی دارید بفرستید. منتظرم.
نرگس
جونم
چی میخونی؟
این؟ یه کتاب روانشناسیه به نام به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن.
آها،
نوشته آدل فابر و الین مازلیش.
چه جالب. اون موقع مادر خدا بیامرزم به
خدا رحمتش هر... میکنه
خدا رفتگان شما رم بیامرز، میگفت هر چی به بچت بگی همونو بهت پس میده.
واقعا
درست گفته دیگه. میدونین این کتاب در واقع یه آزمایش کلیه برای بهبود روابط والدین با فرزندان. 10 سال طول کشیده تا با آزمایش‌های مختلف به این کتاب برسن. البته 2 جلدیه.
جالب. بعد کلیات خود کتاب در مورد چیه؟
در واقع این کتاب قواعد جدیدی به ما یاد میده که بتونیم مهارت‌های جدیدی یاد بگیریم، بعد یه سری الگوهای قدیمی رو فراموش کنیم.
خیلی وقتی که الگوهای قدیمی فراموش شدن. البته
خب خان جون طبیعیه، این به خاطر تغییر نسل دیگه.
بله دقیقاً. این کتاب بیشتر برای اینه که ما صبورتر باشیم، به نوع رفتارمون قبل از واکنشمون فکر کنیم. خب همه اینا کمک میکنه.
خیلی خوبه، همین که تمرینی بده که بتونیم مهارت کنترل خشم یا کنترل عواطف رو یاد بگیریم، خودش بسیار مهمه. خیلی هم خوبه.
بله.
هر چقدر بخوایم خودمون رو کنترل بکنیم، باز ممکنه یه حرفی بزنیم که دلخوری بشه.
دقیقاً. این کتاب همینو میخواد بگه. اینکه چطوری باید برخورد کنیم، همه مسائل رو با آزمون و خطاهایی که شده به تصویر کشیده.
ببینم یه لحظه.
ببینم.
چه بخشای متنوعی هم داره. استفاده از همیاری، جانشین تنبیه، تشویق به استقلال شخصیت. جالبه، بخش جالبه.
خب حالا اگه جالبه بخون دیگه، مقدار دلم آب شد.
آره یه ذره بیا بگیر بخون.
ارتباط مستقیم بین احساسات کودکان و رفتار آنها.
خب
زمانی که کودکان احساس خوبی داشته باشند، رفتارشان نیز خوب است. چگونه به کودکان یاری رسانیم تا احساس و عواطف درستی بیاموزند با پذیرش عواطفشان؟ معمولاً والدین عواطف کودکانشان را نمیپذیرند. به عنوان مثال، تو واقعاً اینطوری فکر میکنی؟ این حرفا رو میزنی واسه اینکه خسته ای. دلیلی نداره که اینطوری از کوره در بری. انکار مداوم احساس کودکان میتواند سبب سردرگمی و خشم آنها شود.
آفرین.
همچنین اگر با آنها بگوییم که خودشان هم احساسشان را نمیشناسند، بی‌اعتمادی را با آنها تلقین کرده.
دقیقاً. چه جالب. ما تا الان فکر میکردیم داریم مثلا درست با بچه هامون صحبت میکنیم. همین جمله‌ای که الان تو چند تاشو خوندی، نه یعنی سرکوب کردن احساسات بچه دیگه.
چقدر جالب. یه بار دیگه اسمشو بگو.
کتابه به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن. اسمشو می نویسم براتون روی کاغذ.
دست در نکنه. خیلی
مثلا خیلی مثال جالبی از این سرکوب احساسات آورده. اینه این مثال که بچه مامانش میگه من خستم.
خب
بعد مامانه جواب میده تو خسته نیستی، تازه از خواب پاشدی.
آخه.
بعد بحث شروع میشه، مادر میخواد منکر بشه خستگی بچه رو، در صورتی که اگه از ابتدا مادر منکر احساس بچه نمیشد، این بحث کلن یه جور دیگه تمام.
آره دیگه، چه کاری آخه اینقدر با بچه چونه میزنی؟
خیلی جالبه. دست درد نکنه، کتاب خوبی رو انتخاب کردی. من برم یه دمنوش بیارم، یه ذره بیشتر اگه دوست داریم بشینیم
دمنوش. آقا خیلی دمنوش خور شدی. نه
من میرم.
نه صبر کنیم، من یه دمنوش چنگی عالی میخوام براتون درست کنم.
شما درد نکنید. خب همونطور که قول داده بودیم، امروز در بخش درمانگاه مهرخون زندگی میخواییم در مورد تیروید صحبت بکنیم. ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر شاداب صالح‌پور، فوق تخصص غدد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. جناب دکتر صالح‌پور عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به خون زندگی.
سلام، عرض ادب دارم با شما، به شما و مجیبان عزیز
ارادت.
و کلیه دوستان و همسایه و بچه های
ما هم عرض ادب داریم آقای دکتر.
خواهشم، بزرگ باریم.
زنده باشین. آقای دکتر صالح‌پور، امروز روز جهانی تیروئیده.
بله.
و همین شد که مزاحم شما بشیم، از شما یاد بگیریم، توصیه‌های شما رو بشنویم. همه همسایه‌ها منتظر هستن، البته تعدادی هم سوال، یعنی خیلی سوال فرستادن. اگه فرصت باشه چند تا از سوالات اونها رو هم بتونیم پاسخ بدیم. اول در ابتدای صحبتتون اگر لطف کنید یه تعریفی از خود داستان تیروئیده داشته باشین، اینکه چه کسانی بیشتر در معرض تیروئید قرار میگیرن، چه علائمی داره، چه جوری به وجود میاد.
من اینجا اولا اصلاح بکنم، چون بارها بیکرات افراد از من میپرسن من به صورت تیروئید دارم یا ندارم. تیروئید اسم یه ارگان بدنه، مثل قلب، کبد، کلیه، اسم بیماری حساب نمیشه. پس تیروئید ممکنه دچار کمکاری بشه، پرکاری بشه، یا توش مثلا تودهی به وجود بیاد که بهش،
یعنی همه تیروئید داریم. حالا یه وقتایی بعضی کمکاری تیروئید دارن، بعضی پرکاری تیروئید.
من یکی که به صورت مادرزادی مثلا تیروئید شکل نگرفته.
آها.
این هم. بعد بیماری تیروئید بیماری متنوعی هستن. شویش متاسفانه خیلی زیاد کمکاری تیروئید در جامعه خیلی شاید، همینجور بعضن پرکاری تیروئید. شوی کمکاری تیروئید بیشتر از پرکاری تیروئید. بعد بخوام اندازه تیروئید بزرگ میشه و گواش داره. بعد گواش یعنی بزرگی تیروئید.
بله.
حالا این گواش میتونه گواش ساده باشه، گواشی باشه که با کمکاری همراهه یا با پرکاری هم. گواش شایدترین علتش یه زمانی کمبودی بود. با همت بزرگوارانی مثل آقای پروفسور عزیزی و همکارانشون مدت هاست که کمبود یود به شکل قابل توجهی کنترل شد. از طریق اضافه کردن یود به نمک، نمکی و راه‌های دیگه، غنی‌سازی غذا. حالا کمبود یود کمتر دیده میشه. شاید این علت بیماری های تیروئید تو جامعه ما بدکار کردن دستگاه ایمنی، اصطلاحا هم بهش میگن کمکاری یا بیماری های تیروئید خود ایمن.
بله.
علتش اینه.
بله.
سوالی باشه من در خدمتم.
خواهش میکنم. آیه دکتر، علائم و نشونه هاش چجوریه؟ آیا حتما باید از طریق آزمایش های بالینی مشخص بشه؟ یا یه فردی مثلا با یه سری علائم ظاهری هم میتونه متوجه بشیم که این فرد الان دچار حالا یا کمکاری یا پرکاری تیروئید شده؟
علائم بیماری های تیروئید خیلی غیر اختصاصی هست. برای اینکه یه نفر ممکنه مثلا عصبی هم بشه، تپش قلب پیدا بکنه، ضربان قلبش زیاد بشه، یا ممکن عرق زیاد بشه و عکس پوستش ممکن خشک بشه. بنابراین ممکن این علائم غیر اختصاصی باشن، در بیماری های دیگه دیده بشن یا به صورت سرشتی در بعضی از افراد بیشتر دیده بشن. فرد رو ممکنه گمراه بکنن از اینکه مبتلا به بیماری تیروئید هستن یا نه، ولی به هر حال باید بهشون دقت کرد. در کمکاری تیروئید معمولا وزن مقدار زیاد میشه، موی سر میریزه، یک سوم خارجی موی ابرو ممکنه بریزه، پوست خشک میشه، صدا معمولا یه مقداری خشن میشه و ممکنه فرد دچار یبوست بشه. خانم ها ممکنه عادت ماهانشون نامنظم بشه، حجم خون رویاشون زیاد بشه و در کمکاری تیروئید تحمل سرما رو ندارن. در موقع سرما به سرا زود بدن احساس سردی میکنه و قبلا اگه میتونه حرارت پایین تر از این هم تحمل بکنه حالا دیگه نه. در پرکاری تیروئید برعکس وزن معمولا کم میشه، از وقتا چشم یه حالت بیرون زدگی پیدا میکنه، به
بیرون
تپش قلب ممکنه ایجاد بشه، ممکنه بعد تحت دچار اسهال بشه، باز ممکنه موها بریزه، بعضی وقتا ضایعات پوستی ممکنه پیدا بکنن، بیشتر در قسمت جلو ساق پا ممکنه پیدا بکنن. اینا جزء علائمیه که در پرکاری تیروئید ما میبینیم. در کمکاری و پرکاری تیروئید ممکنه اندازه تیروئید هم بزرگ بشه.
بله. آقای دکتر چند تا از سوالات همسایه رو بپرسم؟
بله محبت.
زنده باشید. گفتم برادرزادم 13 سالشه، 60 کیلو وزنشه، به بیماری کمکاری تیروئید مبتلا شده، اشتهاش خیلی زیاده. چه راه حلی پیشنهاد میدید که وزنش کم بشه، به دیابت و چربی خون دچار نشه؟ خانم محمدی از کرج.
البته چاقی های معمولا خیلی شدید منشأ و عاملشون بیشتر ناشی از چاقی اگزوژن به علت پرخوری و کمی تحرک به وجود میاد. کمکاری تیروئید معمولا اشتها رو خیلی روش تاثیر نداره. عمده علت چاقی در کمکاری تیروئید کم شدن سوخت و ساز پایه است، یعنی بدن توان سوزوندن چربی ها رو نداره. پس رو اشتها خیلی تاثیر نداره. اگر که چاقه و اشتهاش بالاست احتمالاً در واقع ناشی از پرخوری و کمی تحرکه و این فرد باید ورزش بکنه. حتی بعد وقتی کمکاری تیروید وجود داره، بعد با دارو کمکاری تیروید تحت کنترل قرار میگیره، منتها اشتهای فرد همچنان زیاده یا فرد فرد بالا باقی میمونه. این وقتی که در واقع چاقی اگزوژن، چاقی که به علت پرخوری و کمی تحرکه، به این مسئله فشار کمکاری تیروید حالا اضافه شده. پیشنهاد قوی میکنم اینکه با پزشک معالجی که اینو به اصطلاح برای کمکاری تیروید درمان میکنن، دوز دارو رو براشون تنظیم بکنن، بر اساس آزمایش خونی که ازشون میگیرن و معاینه که انجام میدن، و در کنارش باید پیاده روی و نرمش رو به صورت دائمی داشته باشن، توی خورد و خوراکشون هم کنترل کافی داشته باشن.
بسیار عالی. این سوالم به عنوان سوال پایانی بپرسم و بیش از این مزاحمتتون نشم. دوستی گفتن که سونو دادم، 5 تا غده سمت چپ گردنم و 4 تا غده سمت راست گردنمه، غدد لنفاوی مشاهده شده، البته الان کوچیکه. آیا خطرناکن؟ ممکنه سرطان بشه؟ کمکاری تیروئیدم دارم، 7 ساله که دارم دارو مصرف میکنم. 911 84 56.
خواهش این عزیزم که این سوالو فرمودن، همونجور من عرض کردم، بعضی وقتا در توده تیروئید ممکنه توده هایی دیده بشه که به این توده ها اصطلاحا نودول یا گره گفته میشه. این گره ها میتونن اندازهشون کوچیک یا بزرگ باشن. گره ها بر حسب اینکه عمل کردشون نسبت به بافت تیروئید بیشتر باشه بهش میگن گره داغ، وقتی که مثل اون باشه بهش گره وارم،
بله.
و اگر کمتر از اون باشه بهش گره سرد میگن. گره های سرد تیروئید 5% خطر بسمی داره.
درست.
بستگی داره به اینکه آقا یا خانم باشه، نظر اندازه چطوری باشه، درگیری همزمان و غدد لنفاوی کردن داشته باشه، توش کلسیم جمع شده باشه و چیزای
دیگه.
در حال کسی که گره ریز تیروئید داره باید زیر نظر پزشک معالجش باشه، اگر لازم هست از گره تیروئیدش نمونه برداری بشه و تحت نظر باشه، اگر لازم باشه براش داروی تجویز بشه. و جای نگران خیلی ها گره های سرزیدی دارن با اندازه کوچی و 120 سال این طلبا کیفیت خوب نمیدین.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاداب صالح پور عزیز، فوق تخصص غدد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. استفاده کردیم، روز خوبی داشته باشیم.
شما
زنده باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حفظ شما. خدا
بازم به سرم زد که دوباره من و تو، عاشقان من و تو، بنشینیم و دیگر بار ببینیم که چقدر خاطر داریم. خوشحالم از این که همه روزها کنارت به سر شد، چه غمها که به در شد، چه خوشحالم از این که هنوز عاشق و یاریم. من به فدایت، چه زیبا صدایت، به قربان نگاهت، تو تمنای دل و جان منی، تو چه شیرین سخنی، من فدای روی مامت. همه دنیا من به فدایت، چه زیبا صدایت، به قربان جانی منی، تو چه شیرین سخنی، من فدای روی ما. تو تمنای دل و
عرض سلام و ارادت. ممنون و سپاسگزارم از همه برنامه‌های خوبتون و من تمام این برنامه‌ها را دنبال می‌کنم. رادیو سلامت را در فضای مجازی کوچه سلامت پلاک 102 پشت پلک صبح و برنامه خونه زندگی‌های عزیز و نازنینم که خیلی خیلی دوستشون دارم. و در آخر به قول آقا سعید عزیز که می‌فرمایند با همدیگه مهربون‌تر باشیم. در پناه خدا.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و اهالی خونه زندگی، میخواستم بگم که اونایی که در مونده هستن باید به چه شماره زنگ بزنیم و مشکلشون رو بپرسیم و پول به حسابشون بریزیم، یه جوری که آبروشون هم نره. با تشکر از شما خواهش کنم راهنمایی بفرمایید. خدا حافظ.
در مورد اینکه پول بریزیم برای زندانیا من خیلی موافقم، اما در صورتی که زیر نظر خود آقا سعید باشه. ما نمیدونیم به حسابی که میفرستیم، ولی اگه خود آقا سعید باشه که من خیلی اطمینان دارم بهشون، ایشالله که سالم باشن، سلامت باشن، این خانواده، همه خانواده که مثل اینا خوب باشن، آدم خوشحال میشه. خیلی هم برنامه خوبیه، زندانیا آزاد میشن، میان تو خونه و بالاخره خانواده رو خوشحال میکنن و خیلی هم خوبه. روز خوبی داشته باشید.
ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این شماره هایی که رادیو تلویزیون میدن یه مقدار فامیلی پول جمع میکنیم قابل توجه میریزیم به حساب اینا که آزاد بشن. کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. فقط میدونم که نباید که بی مورد کشیده بشه که نتونن پاس کنن و خودشون خانوادهشون تو درد سر بیفتن. دستتون درد نکنه. خدا محافظ همتون باشه. خدا حافظ.
خیلی متشکرم واقعا به خاطر این همه لطفتون، این که اصلا نیازی به گفتن نیست، همیشه شما ثابت کردید، مخصوصا حالا که موضوعمونم در مورد یه جورای حمایت از این خانواده های عزیزه. چقدر نکات جالبی رو شما اشاره کردین. ما اتفاقا امروز میخواییم حتما با یکی از عزیزانی که مسئولیت دارن صحبت بکنیم و قطعا نکاتی که شما اشاره کردین که بیشتر حالا اون بحث سوالاتشو دارم میگم، سعی میکنم اونا رو مطرح بکنم. چند وقت پیش پویشی را افتاد با همت خانواده بزرگ رادیو و سازمان زندانها برای زندانیان جرائم مالی و خیلی شما واقعا مشارکت کردین. حتی بعد از پایان این پویش که همزمان با روز عید فطر بود، من میدیدم که همچنان شما مردم عزیز فیامک میزدید و تلفن میزدید که آیا هنوزم میشه کمک کرد، هنوزم میشه تو این طرح شرکت کرد. و چقدرم خوبه که بعضی از همسایمون هم اشاره کردن واقعا نباید مقطعی باشه، یعنی معطوف کنیم اینجور پویش های قشنگی رو فقط مثلا در ایام ماه مبارک رمضان، در طول سال همیشه فکر میکنم راهکارهایی هم وجود داشته باشه. حالا میگم امروز ارتباط که گرفتیم من حتما اینو خواهم پرسید از دوست عزیزمون که مسئولیت هم دارن در این بحث که چجوری میشه ما در طول سال بتونیم حمایت خودمون رو انجام بدیم از خانواده های زندانیان. شما اگه سوال خاصی دارین همین الان هم میتونید از طریق پیامک و تلفن برای ما بفرستید. خب من فقط یه نکته بگم، خیلی داریم تلاش میکنیم که ارتباط بگیریم با جناب آقای جابر باقری، مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان. تلفنشون در دسترس نیست. آقای باقری اگر الان احیانا صدای منو میشنوین، تلفنتون در دسترس نیست، جاتونو باید عوض کنید. نمیدونم یه کاری کنیم، ما موفق بشیم حداقل تو این چند دقیقه پایانی با شما هم صحبت بکنیم.
این چشم حتمانی که من به بابا گفتم به خاطر این بود که بابا گفتم صفحه خونه زندگی رو یه بار دیگه به همسایه ها معرفی کنم
و چند تا از کامنت ها نظرات رو بخونم.
چشم خونه نقطه زندگی صفحه ما در فضای مجازیه که هر شب و هر روز با شما در فضای مجازی در تماسیم. امروز موضوعمون این بود، پدر دوستم برای بدهی مختصر در زندان، نظر شما چیه؟ چطور میشه بهش کمک کرد؟ گفتین که سلام، روز بخیر، من خیلی موافق اینطور همیاری ها هستم، فقط از چه طریقی نمیدونم. ممنون میشم شما هم ما رو کمک بکنید، بهمون یادآوری بکنید، هم راهنماییمون بکنید، حتما چشم. دوست دیگه ای گفتن که سلام، بعضی افراد برای مبلغ کمی در زندان هستن و توان پرداخت اونها رو ندارن که متاسفانه در زمان کرونا هم بیشتر شده. ما میتونیم در حد توان با مراکز خیریه‌ای که برای آزادی زندانیان تلاش میکنن همکاری بکنیم، همچنین در حد امکان به افراد مهلت بدیم تا بدهی خودشون رو بپردازن. آقای حسین زمانی این پیام بهمون دادن.
بله و ادامه بدیم دیگه، ادامه بدیم به پیام دادن. خب دوستی گفتن که خانم سمیرا از زاهدان همسایه پلاک 5225 گفتن سلام، کمک به پرداخت بدهی که به جای خود کمک و حمایت از خانواده هاشون که بدون سرپرستم بودن خیلی مهمه. راست میگه ها، حالا اون که جای خود باید پرداخت بدهیشون رو کمک بکنی، ولی از خود خانواده های زندانیان که واقعا خیلی هاشون الان سرپرست خانواده رو عهده‌دار هستن، وقتی حالا همسرشون به واسطه چنین جرایمی در زندون هستن، کمک کردن به این عزیزانم باید در اولویت ما قرار بگیره. خب ما متاسفانه نشد که امروز گفتگو کنیم با مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان جناب آقای جابر باقری. دوست داشتیم که صحبت‌های ایشون رو بشنویم، مخصوصا در مورد این سوالی که خیلی از شما پرسیده بودین که چجوری میشه در طول سال حمایت کنیم از خانواده های زندانیان. حالا انشالله روزهای آیندگی فرصتی باشه، ما سعی میکنیم که باز به این مبحث بپردازیم. در هر صورت از همتون خیلی ممنونیم که امروز هم کنار خونه زندگی خودتون بودین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تو رو خدا مراقب سلامتیتون باشین، با هم دیگه هم
مهربون
تر باشیم. با شما
خدا حافظ میکنیم، مواظب خودتون باشین، خدا نگهدار،
تا فردا، خدا حافظ.
زندگی فرصت زیبا شدنه، تو جوونی وقت دریا شدنه، بی خیال قصه فردا رو نخور، توی پیری وقت شیدا شدنه، توی سرمای زمستون شال باش، واسه پرواز خیالت بال باش. اگه روزی یه دفعه تنها شدی، توی اوج بی کسی خوشحال باش، رویاهات پرداها بسته به همت تو، این روزا میگذره روشنی قسمت تو، رویاهات پرداها بسته به همت تو، این روزا میگذره روشنی قسمت تو، لحظه به لحظه عمر تو خدا نگهدار تو، لحظه به لحظه عمر تو خدا نگهدار تو. دنیا وفا نداره اینو میدونی، ندونه میشه خیلی سخته، میتونی میتونی تو سختی ها برنده باشی، از قفس رها بشی پرنده باشی، از قفس رها بشی پرنده باش، رویاهات فرداها بسته به همت تو، این روزا میگذره روشنی قسمت تو، رویاهات فرداها